عرض کنم که در جلسه گذشته در رابطه با توبه صحبت شد. حالا معمولا روش این کتاب اینطوریه که اولی مقدمه توصیفی داره، بعد در یک سلسله از فصول هم قواعد و اصول مطلب رو بیان میکنه. فصل اول میفرماید که التوبتو به ندم الزن، همونطوری که در اون مقدمه توصیفی هفته پیشم بود، توبه مساویست با پشیمانی، همین یک کلمه، یعنی همین که انسان پشیمان شد اینجا توبه کرد. حالا برای کامل شدنش دیگه اینا کمالات توبه است دیگه، حالا زیورالات توبه است. می فرماید اعلم انه مهما اشرق نور الایمان علی القلب، وقتی که نور ایمان اشراق کنه به قلب، اسمر نار الندم علی الذنب، ثمره این اشراق ایمان پشیمانیه. این جمله خیلی جمله عجیبیه، برای اینکه روشن بشه چی داره میگه یه مقدمه بگیم. قرآن کریم وقتی که خلقت انسان رو توصیف میکنه در یه آیهی میفرماید که ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما ثم کسونا عظاما لحما. این آیه داره سیر انسانیت رو میگه. این سیر از کجا شروع میشه؟ حالا آیه چون داره از یه بخشی شروع میکنه، قبل از این بخشم خاکه دیگه، اما خاک مستقیم میتونه انسان بشه؟ خاک مستقیم میتونه شیر بشه؟ خاک نمیتونه مستقیما بشه شیر. خاک مستقیما میشه علف، یعنی همین ذرات خاک میره در درون یک گیاه، در دانه یک گیاه توی همین خاک ریشه میزنه، از درون اون ریشه این املای خاکی وارد ساختمان گیاه میشه، این گیاه رشد میکنه میشه علف. پس خاک نمیتونه بشه شیر، استعداد شیر شدن و استعداد قد بعیدشو داره، مستقیما نمیشه شیر، مستقیما میشه علف. علف چی؟ بله، علف رو میتونه یه حیوان بخوره، یه حیوان که شیر ده مثل گوسفند گاو، اون علف رو میخوره، بعد اون علف تبدیل میشه به شیر. پس بین خاک و شیر دو تا مرحله هست، یه مرحله مرحله گیاه، یه مرحله مرحله ورود در ساختار این حیوانه. بله، خود علف هم نمیتونه مستقیما بشه شیر، بعد حتما اون حیوان علف رو بخوره. اینجا پذیرش قابلیت یه مقدماتی میخواد. داستان داستان قلبه. گفت مهما اشرق نور الایمان علی القلب، خب یه حرفشون زد رفت. زمانی که مهما، یعنی هر زمانی که اشراق کرد نور ایمان بر قلب، خب کی اشراق میکنه؟ کی نور ایمان بر قلب اشراق میکنه؟ اشراق یعنی نورش یه دفعه نورانی میشه قلب. کی قلب نورانی میشه؟ داستان اصلا داستان قلبه، اصلا انسان مساویست با قلب، قلب یعنی ادراک. حالا این میخواد تحت تأثیر قرار بگیره. اگه این تحت تأثیر قرار نگیره، تمام سخنرانی ها، کتاب نویسی ها، زحمات همش ببخشید کشکه. هزار سال شما سخنرانی بکن، سخنرانی برو، هزار جلد کتاب بخون. اتفاقا این مطالعه های بدون استاد آدم بدتر گیج میکنه. یه کسایی میان خیلی مطالعه دارن، بعد میخواد مطالعه شو به رخ آدم بکشه. من آدم صبوری هستم، فقط گوش میدم. اما اگه واقعا ببینم طالبه، میگم هر چی خوندی بریز دور، بعد بیا با هم حرف بزن. و الان حجابش همین مطالعه هاشه، آقای کیک و آقای فلانی و داستان نمیدونم چی چی و همه رو قاطی پاتی کرده با هم دیگه، یه چیز ملغمه تو کلشه. یه نفر به حاجی امجد نامه نوشته بود که به من استاد معرفی کن، بعد گفته بود شرایط استاد اینه و اینه و اینه و اینه و اینه و بعد از نظر من هم این شرایط در فلان عالم جمعه، حالا شما به من استاد معرفی کن. خودت که هم شرایطش رو گفتی هم شخصش رو معرفی کردی، این دلش باید فقط که مثلا این آقای مهری بزنه بر اون چیز. اگر مثلا یک مثلا بگه حالا بارو میشه حسین رحیمی، میگه نه بابا این به درد نمیخور. خب شما که خودت همه چی رو میدونی دیگه، چیکار داری؟ آقا یه وقت بده میخوایم مشورت کنیم، بعد میبینیم میخواد مثلا هم مطالب خودشو بگه منم تایید کنم، من که نمیتونم تایید کنم. حالا هزار سال مطالعه کن، هزار تا سخنرانی برو بکن، سخنرانی کتاب بنویس بخون، هیچ. داستان داستان قلبه، بعد نور ایمان در قلب اشراق کنه. این کی اتفاق میفته؟ همون وقتی اتفاق میفته، همون جوری اتفاق میفته که تو مثال قبلی گفتیم. خاک نمیتونه بشه شیر. خیلی ممنون. خاک باید حتما این دوتا مرحله رو طی کنه، مرحله گیاه، بعد وارد کارخانه حیوان، بعد بشه شیر. این راهش اینه. لذا حالا ما البته جزئیاتش رو نمیدونیم، علم میدونه، ما که عالم اون علوم نیستیم، ما یه کلیشو داریم میگیم دیگه، میگیم خاک میشه علف، تا خود این خاک هم بشه علف هزاران مرحله این وسط ها هست، اونا رو دیگه حالا کاری ما نداریم، حالا ما کلیشو میگیم. ولی نطفه انسان نیست، باید بشه حتما علقه، بازم علقه انسان نیست، باید بشه مزقه. مزقه قابلیت پذیرش انسان رو نداره، باید حتما بشه عظام. قرآن داره اینجوری میگه دیگه، دارم به ترتیب آیه قرآن میگم. بعد عظام هم باید حتما کسان اللحم بشه، لباس گوشت به تنش بکنه. این داره سیر میکنه بیرون کارخانه پدر و مادر، خاک بوده و گیاه بوده و گوشت بوده و شیر بوده و هرچی که بوده، اومده تو این کارخانه وجود پدر و مادر، تبدیل شده به نطفه انسان. حالا این داره سیر میکنه، الان نطفه قابلیت علقه داره، فقط قابلیت بعیدش نمیگم، بله قابلیت بعیدش انسانه، ولی این الان نمیتونه مستقیما بشه انسان، باید این مراحل رو طی کنه. بعد قرآن وقتی میرسه به ثم کسان العظام لحمه، وقتی که میگه کسان فکسان العظام عظام لحمه، فایف سمه نیست اینجا، بعدش سمه میگه سمه انشعناه خلقا آخر، یه خلقت دیگه حالا شد، ما انشا کردیم، اینو میشه انشا کرد، یعنی این قابلیتو داره. پس یه سیر طی کرده. حالا شما ببینید شریعت اسلام، شریعت اسلام همون سیر تا برسی به پذیرش قلب، سیر شریعت. از کجا میگم اینو؟ از اینجا میگم یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول، ای کسانی که ایمان آوردین دعوت خدا و رسول رو اجابت کنید. این دعوت چیه؟ میگه دعاکم لما یحییکم، خدا و رسول شما رو دعوت به دستور العملی میکنن که شما رو احیا میکنه. بعد بلا فاصله بعدش میگه وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهِ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، بدانید که خدا حائل بین انسان و قلبشه. من انشاءالله میخوام این دهه آخر سفر ده شب راجع به این موضوع صحبت کنم، ولی خلاصش اینه که دارم عرض میکنم. مرحوم علامه میگه همونطور که تو اون آیه از نطفه به کسان الله و بعد پذیرش انسان داره سیر میده، اینجا هم داره میگه که اگه بخوای این قلب تحت تأثیر قرار بگیره، دستورالعمل شریعت اینجاست، شریعت رو که عمل کنه، این شریعت انسان رو آماده میکنه برای پذیرش قلب. اما حالا اینجا فیض داره میگه که مهما اشرق نور الایمان علی القلب، وقتی نور ایمان بر قلب اشراق میکنه، یعنی قلب یک باره نورانی میشه. ما میگیم یک باره، یک باره در کار، اصلا توی عالم چی یک باره نیست. مگه مثلا وقتی میگی یه دفعه بارون اومده امروز، یه دفعه بارون اومده، کجاش یه دفعه است؟ ما یه دفعه دیدیمش، توجه نداشتیم یه دفعه بارون. این دستورالعمل انسان رو آماده میکنه برای اشراق قلب. اگر این اشراق در قلب اتفاق نیفته، این دستورالعمل هیچ ارزشی نداره. اعلم انه، لذا من الان تو راه داشتم الان با خودم داشتم فکر میکردم آخه این سینم آتیشه دیگه توش دیگه، از این اوضاع دنیا داشتم فکر میکردم که یه بحثی رو جمع‌آوری بکنیم راجع به اسلام و معیارها و ملاک‌ها. واقعا چی معیار و ملاکه؟ دنیای عمل باید محصولش آمادگی اشراق قلب بشه. اگه از دنیای عمل انسان اشراق به دست نیاره، آمادگی پذیرش اشراق به دست نیاره، قلبش تغییر نکنه، این دنیای عملش ایراد داره، کارش ایراد داره. شما الان میگی من این تجارت رو انجام میدم اینقدر سود میکنم، وقتی سود نکردی یه جای کار ایراد داره. میگه این سیمکشی رو وصل میکنم باید مثلا این چراغ روشن بشه، اگه این چراغ روشن نشه یه جای سیمکشی ایراد داره، بعد دوباره میری یه دور دیگه سیمکشی میکنی. گیره کار باید پیدا کرد. گیره کار کجاست که یک جامعه پر از عمل بی نتیجه؟ این داستان اشراقه. میفهمد وقتی نور ایمان بر قلب اشراق کنه اصمر از ثمرش پشیمانیه، از پشیمانی از اینجا میاد، باید نور ایمان در قلب اشراق. فیتعلم به القلب، اینجا قلب تعلم پیدا میکنه، دردناک میشه قلب. چرا؟ حیثو یبصرو به اشراق نور ایمان، چون بصیرت پیدا میکنه به اشراق نور ایمان که چی میفهمه؟ میفهمه انه سارا محجوبن ان محبوبه، چون چراغ روشن شد حالا میفهمه که چه چیزی رو از دست داده. میفهمه که آنچه که به دنبالش بود اونو از دست داده. کمن یشرق علیه نور و شمس، همه دنبال دارایی هن، یه نفر شما پیدا نمی کنی غیر از این دنبال چیز دیگه بگرد. در این عالم انسانی همگان به دنبال دارایی هن. و یه نفر رو توی این دنیا پیدا نمی کنی که دارایی این دنیا سیرش بکنه. اگه پیدا کردین سلام منو بهش برسونین. من هرچی گشتم پیدا نکردم. آخه ما اینجا محرومیت زیاد داریم، لذا مثلا خیلی چیزها رو نداریم، همش تا آخر اون تو فکر اینیم که اگه اونو داشته باشیم خوشبخت. بعدم چون نمیرسیم، نوعا مردم جامعهمون نمیرسن، نوعا نمیبینیم آدمایی که رسیده باشن به همه چیز. ولی بعد یه جامعه هایی هستن که میبینیم مردم همه چی اون چیزایی که ما فکر میکنیم و دارن ولی شاد نیستن. چرا وقتی که تمام امکانات زندگی براش فراهمه هیچ غصه دنیاشو نداره؟ هیچ غصه ای نداره، نه غم خونه داره، نه غم ماشین داره، نه غم روزیشو داره، نه غم بچه‌شو داره، نه غم ازدواج دخترشو، هیچ غمی نداره. یعنی جامعهش یه جوری عمل کرده همه این غم‌ها برطرف شده، همه چی برنامه‌ریزی شده است. یعنی میدونه که برنامه زندگی خودش چیه، برنامه بچه‌ش چیه، برنامه تحصیل بچه‌ش چیه، ازدواج بچه‌ش، اینا همه حل شده تو جامعهش. بعد چرا توی این جامعه آمار الکل بسیار بالاست؟ چرا تو این جامعه آمار قماربازی و اعتیاد به قمار بسیار بالاست؟ چرا تو این جامعه آمار اعتیاد بسیار بالاست؟ وقتی میری سوال میکنی میبینی جواب اینو میدن، میگن که چون مردم اینجا فقط دلشون میخواد که از زندگی لذت ببرن. خب آدم مثلا 10 بار میره استخر، 100 بار میره استخر، 1000 بار میره ساحل دریا، 10000 بار هم میره تو طبیعت، دیگه خسته میشه آدم دیگه. یه محله زیباتر اینجا رو شما 10 بار بری 10 روز اونجا باشی خسته میشه. برای من و شما لذت داره، برای خودش دیگه نداره. دیگه نه طبیعت لذت داره، نه خوردن لذت داره، نه اون خونه لذت داره، نه اون ماشینه لذت داره، هیچ کدوم نداره دیگه. بعد این باید یه لذت تازه پیدا کنه، میره به دامان الکل پناهنده میشه. یه نفر رو شما پیدا کنی که دنیا سیرش کرده باشه. من که ندیدم راستش. من خیلی دلم میخواد همه دنیا رو بگردم ببینم که واقعا این کسی رو پیدا میکنم که دنیا سیرش کرده باشه. مگه از دنیا سیر شده باشه؟ اون یه چیز دیگه است. اون که از دنیا سیر بشه اون یه حرف دیگه است، ولی این که آدم از جمع کردن سیر بشه این. بعد دیدم پیغمبر خدا راست گفته. حالا شما اگه بگی این حرف مال پیغمبرم نیست دیگه در من اثر نمیذاره، چون من این حرفو صدقش رو تا امروز دیدم. مگه یه مثال خلافشو برام بیاری که پیغمبر خدا فرمود کسی که صبح میکنه و اکبر همتش دنیاست، خدا فقر رو در مقابل چشمانش قرار میده. یعنی این آدم هیچگاه احساس ثروت نمیکنه، احساس بی‌نیازی نمیکنه. تمام افراد عالم به دنبال دارایی هن. این وقتی چراغ روشن میشه میبینه عجب، یه دارایی بیشتر در این عالم نبود، اون حق تعالی بود، اینم نداره اونو. کما یشرق علیه نور الشمس، مثل اینکه چراغ نور خورشید میاد این در ظلمت، فسط علیه نور بنقشاء سحاب انحصار حجاب، نور وقتی میاد ابرها کنار میره یا پرده تاریکی برداشته میشه، فرع محبوبه او قد اشرف علی الهلاک، میبینه اون کسی که عاشقش بوده داره از پرتگاه پایین میافته. این چالی پیدا میکنه و یشتعل نیران الحب فی قلبه، آتش محبت در قلبش شعله ور میشه. فینبعث به تلک نیران ارادته، اینجا شروع به حرکت میکنه، چون آتش محبت را میندازتش. برای چیل تدارک، برای جبران. محبوبش در معرض هلاکه، میره که نجاتش بده، خودش هلاکش کرده. فالعلم و ندم و القصد المتعلق به ترک، محصولش این میشه که اون علم، اون علم نه علم اینجا، این علم پشیمانی و پشیمانی که محصول این علمه، انگیزه تدارک ایجاد میکنه که باید جبران کنم. دقت کردین توی قیامت چی میگن؟ یکی از جمله‌ای که میگن، میگن وا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، من کنار خدا بودم تفریط کردم، کمکاری کردم. همین داره میگه، یعنی یه عمر در دنیا کنار محبوبم نشسته بودم هیچ کاری نکردم. معنی این آیه اینه، میگه وا حسرتا، وا حسرتا، یه عمر کنار محبوبم بودم هیچ کاری نکردم. به ترک چیکار میکنه؟ این آتش الان شعله ور شده، قصد میکنه که دیگه اون راه قبلی رو طی نکنه، میشه ترک. و در آینده هم قطعا دیگه اون کارو نخواهد کرد، در حال آینده. و تلافی للماضی، و آنچه که کمکاری کرده رو باید جبران بکنه. این ستا معان مترتبه یطلق علیها اسم توبه، به این میگن توبه. پس حالا قبول که توبه مساوی شد پشیمانی، پشیمانی رو بشکافین، این ستاست. وقتی پشیمان بشه چیکار میکنه؟ پشیمون شدم یعنی چی؟ یعنی دیگه این کار انجام نمیدم، عوارضش هم جبران میکنم، در آینده هم انجام نخواهم داد اون کاری که ماهی پشیمان میشه. این ستا میشه توبه. و کثیرن ما، بسیاری از اوقات اسم توبه فقط به پشیمانی اطلاق میشه، چون پشیمانی هر سه این ها رو در درون خودش داره، اون علم سابق و مقدم و ترک و ثمرات پشیمانی حساب میکنه. این از حالا نکته بعدی این که برای تحقق توبه باید به چه چیزایی توجه کرد. الان دقت میفهمین داره با ما چیکار میکنه؟ داره به ما توبه توحیدی رو آموزش میده. این توبه توحیدیه. ما یه اخلاق غیر توحیدی داریم، یه اخلاق توحیدی داریم. اخلاق غیر توحیدی اینه که مثلا یا ریا نکن، ریا چی کار بدیه، ریا کار نمیدونم چی چیه، حسود جاش توی جهنمه، اینا اخلاق غیر توحیدیه. اما در اخلاق توحیدی از توحید آغاز میکنه. توحید ریشه مرض آتیش میزنه. توحید داره میگه یک محبوب بیشتر در عالم نیست. در غیر زمین اون اگه کار کنی باختی. حالا به چه چیزایی باید توجه کرد؟ ایشون 5 تا مطلب رو نام میبره. میگه وعلم، بدان که برای تحقق توبه باید به 5 تا مطلب توجه کنی. 1. ان معنى الواجب ما هو واجب في الوصول الى سعاده الابد و نجات من هلاك الابد. چی واجبه؟ الان از نظر آدم ها چی واجبه؟ همون کاری که صبح به خاطرش بیدار میشن تا شب انجامش میدن، اون واجبه دیگه. مثلا اگه یکی از صبح تا شب میره ورزش میکنه، میخواد بشه قهرمان المپیک، این قهرمان شدن در المپیک برای این آدم واجبه، پس صبح تا شب میره ورزش میکنه، همه کارهای دیگه‌ش هم تعطیل میکنه به خاطر ورزش کردن، این واجب براش. اون که از صبح تا شب کار میکنه که پول در بیاره، این براش واجبه دیگه، پول در آوردن برای این آدم واجبه. حالا البته پول در آوردن زمین است برای اینکه امکانات بخواد برای خودش فراهم کنه، فراهم کردن امکانات برای زندگی واجبه دیگه. حالا فراهم کردن امکانات برای کدوم زندگی واجبه؟ برای زندگی ابدی یا زندگی موقت؟ ایشون میگه اولین چیزی که واجبه توجه به سعادت ابدی و هلاک ابدیه. یه ابدیتی در پیشه که شما در اون ابدیت یا سعادتمندی یا شقی، این فرهنگ دینیه، دین دو تا راه بیشتر نمیشناسه، سعادت شقا. میگه اولین مطلب این که واجب اون چیزی که شما رو به این سعادت میرسونه و از اون شقا نجات میده، این یک، باید به این معنا توجه کن. دو، پس یک، توجه اول به سعادت ابدی و شقای ابدی، این واجب. و علم ان لا سعادت فی دار البقاء الا فی لقاء الله. دو، سعادت اون دار بقا در لقاء الله، اینم دو. و ان کل محجوب عنه شقی، همه دنبال دارایی هم. یه دارایی بیشتر در عالم نیست، اون خداست. اینو داشته باشین سعادتمندی، نداشته باشی شقی است. این آخرین حرفه، این دیگه پرده بهش جهنم پاره کرده. بهشت و جهنم جلوه اون داراییه. بهشت و جهنم خودش دارایی محدوده، همونطور که دنیا دارایی محدوده. محدوده یه دارایی رو شما برداری که دارایی نامحدود، اون شه تعالی. پس تنها سعادت در داشتن داراییه و یه دارایی بیشتر در عالم زمان افتاده است. توی دعای جوشنکبیر یک کلمه لطیف داریم، یا کنز من لا کنز له، کنز یعنی گنج، ای گنج کسی که گنجی نداره، یا کنز من لا کنز له. و ان کل محجوب عنه شقی یا لا محاله، هر کسی در حجاب باشه از این، اون شقیه. و بینه و بین ما یشتهیه محترقون به نار الفراق، اگه اونو نداشته باشه با آتش فراق آتش میگیره، این آتش جهنم، این آتش فراق. حالا الان متوجه میشیم چرا امیرالمومنین چی میگه، میگه خدایا حبنی فرض کن، صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. چرا این حرفو میزنه؟ چون اون میدونه که آتش فراق از آتش عذاب سخت داره. استثناء رو ول کنید، به طور کلی آدم خونش خراب بشه بیشتر عذاب میکشه، بچه‌شو از دست بده. حالا بچه بخشی از دارایی آدمه، اگه دو تا بچه‌شو از دست بده چی؟ یعنی یه دارایی رو با یه دارایی زمین کنه، دو تا دارایی. حالا دو تا بچه‌شو از دست بده، همسرش هم از دست بده، سه تا دارایی. الان اینجا که میرسه دیگه آدم نمیتونه میزان مصیبت رو حدس بزنه که چقدره، اصلا نمیتونه مثلا این آدم یه میزانی حدس بزنه. حالا شما فرض کن من الان ستاره بشمارم، اضافه بش بکنم، بعد بشه تمام هستیشو یه کسی از دست بده. تمام هستی خداست، این اونو از دست داده، حالا چه حالی داره؟ این آتش فراقه، یعنی درد نامحدود. دزا اون چون اینو میدونه این حرفو میزنه. آخه فهمیدم این یک کلام عاشقانه است که الان مثلا یه عاشقی داره یه حرفی بر معشوقش میزنه، این یه واقعیت. حب نی صبرت و علا عذابک و کیف اصبر و علا فراقک. فرض کن خدایی که من به عذاب، عذاب یعنی اینه که قرآن میگه، قرآن میگه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، بله اینا عذابایی که قرآن میگه، اما این وری عذابی از این سخت‌تر، اون عذاب فراقه. آتش فراق رو چه کنم؟ اینا مطلب دوم. مطلب سوم، و علم انه، حالا پس دو تا شد، یک سعادت ابدی، شقای ابدی، دو و اینکه سعادت در داشتن خداست و شقا در نداشتن خداوند، و سه و علم انه لا مبعد عن لقاء الله الا اتباع الشهوات، هیچ دور کننده ای از لقاء الله نیست مگر تبعیت از شهوات. اما من خاف مقام ربه و نه النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. ببین چقدر این آیه با بحث ما هماهنگی داره. خوف یعنی چی؟ خوف یعنی مراقبت. ترجمه کلمه خوف به ترس در زبان فارسی ترجمه غلطه. خوف یعنی اون حالت مراقبتی که شما از یک امر مهمی دارید. مثلا از خیابون میخواین رد بشین، جونتون مهمه دیگه، مراقبین، مراقبین، این ور رو نگاه میکنین، اون ور رو نگاه میکنین که ماشین بهتون نخوره، اینو میگن خوف. میخواین یه تجارتی انجام بدیم، اگه این تجارت براتون اهمیت داره همه جوانبشو میسنجین، این سنجش جوانب و مراقبت که داره میکنیم میشه خوف. قرآن میگه اما من خاف مقام ربه، کسی که از مقام ربش خوف داشته باشه، یعنی همینی که تو قسمت قبل گفتی، کسی که اینو داشته باشه، و نه نفس عن الهوا، نفسو از هوا نهی کنه، فان الجنت هی المعوا، بهشت جایگاهشه، بهشت جنت لقائه. این چیزایی که قرآن میگه اینا همه تمثیلی از بهشت، تیکه‌ای از بهشت، این نامحدود محدود شده است که ما بفهمیم، ولی اگر اینا رو نگه ما اصلا درک نمی کنیم بهشت یعنی چی. سوم این که بفهمه که هیچ دور کننده ای از لقاء الله نیست الا اتباع و شهوات و الانس به هازل عالم الفانی، انس به این عالم فانی. ول اکباب علا حب ما لابد من فراقه، اکباب یعنی افتادن روی یه چیزی، یعنی چسبیدن محکم به یه چیزی، افتادن بر حب به اون چیزی که هیچ چاره‌ای نیست جز فراقش. پیغمبر میگه روح الامین در سینه من دمیده که دوست بدار هر چیزی که دوست می‌داری، فانک مفارقه، ولی بدون که ازش جدا خواهی شد، حالا برو هر چه دلت بخواد دوست بدار. اینا همه زمینه های فکره، داره به ما زمینه فکر میده که ما بریم تو خلوت بشنیم راجع به اینا فکر. و علم انه لا مقربم، پس دور کننده جز حب دنیا نیست، و نزدیک کننده الا قطع و علاقت القلب ان زخرف هذا العالم، هیچ نزدیک کننده نیست جز قطع علاقه قلب از ذر و سیم این عالم، از زیور این عالم. ول اقبال بالکلیه علی الله، و با تمام وجود اقبال علی الله. علامه هم در رسالات الاولیه دقیقاً همینو میگه، میگه هیچ راهی نیست جز انصراف از این عالم. این ولی اینجا خیلی دقیقه، میگه قطع علاقه قلب، نگفت قطع ارتباط با دنیا، با دنیا نمیشه قطع ارتباط کرد، ما اصلا آدم این دنیاییم، آمده ایم که عبور کنیم ولی دل نبندیم، ولی ما در به محض عبور دل بستیم. طلبن للانس بهی به دوام ذکره، با دوام ذکر تا انس حاصل بشه، ولی المحبت لهو به معرفت جلالهی و جماله علاقت رو طاقته، به اندازه وز محبت به جمال و جلال حق تعالی پیدا کرد. این هم مطلب چهار. مطلب پنجم، و علم ان الذنوب التي اعراض عن الله، پنجمین چیزی که باید بدونه اینه که معاصی، گناهانی که این گناهان در حقیقت پشت کردن به حق تعالی است، و اتباع لمحاب به شیاطین اعداء الله، و تبعیت از اون اموری که دشمنان خدا یعنی شیاطین اینها رو دوست دارن، شیاطینی که المبعدین عن حضرته از درگاه حق تعالی اینا دورن، سبب و کونه محجوبن مبعدن عن الله، این محصول این دوریش همین معاصیه، دقیقا همونی که توی مقدمه عرض کردیم که میگه استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، این دستورالعمل شما رو آماده میکنه برای احیای قلبی. احیا که شد قلب، قلب شروع میکنه به تپش، تپید میفهمه، نور ایمان اشراق میکنه، پشیمانی میاد، چشم باز میکنه قلب، گوش باز میکنه، زبان باز میکنه، میشه قلب، میشه انسان. اون وقت تنها چیزی هم که در قیامت نافعه همینه دیگه، نه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، تنها چیزی که در قیامت نافعه قلب سلیمه. امام صادق فرمود قلب سلیم قلبی که جز خداوند هیچ چیزی در اونش نیست. بابا بسم الله الرحمن الرحیم چی داری میگی؟ یک حقیقت بیشتر در این عالم نیست. یک واقعیت بیشتر در این عالم نیست، یک دارایی حقیقی بیشتر در این عالم نیست. همه انسان دنبال حقیقتن، دنبال واقعیتن، دنبال دارایین. این دارایی واقعی حقیقی خداست. یک عمر به انسان وقت داده اون رو پیدا کنه. اما چه کنه؟ آدمی که آوردنش توی این دنیای اسباب و علل، دائما توی این دنیای اسباب و علل هر چی میبینه بهش دل میبنده. چی کار کنه این آدم؟ آدم به یک کفش دل میبنده، به یک جوراب آدم دل میبنده، کفش جوراب. من با خدا یه گفتگوی دارم، میگم خدای من فقط دلم میخواد یه 10 دقیقه خودت آدم باشی، بیای تو این بدن ببینی که نمیشه. چجوری آخه میشه 10 دقیقه بیاد تو این بدن طعم گرسنگی رو بکشه، بعد چششو بخواد حفظ کنه، نمیدونم مستاجری رو بکشه، بی پولی رو بکشه، ببینه میشه آخه به این عالم دل نمندی؟ آخه میشه؟ نه نمیشه، نمیشود. ولی گفتن برو تا بفهمی نمیشه. اگر کسی به واقع فهمید که نمیشه، به واقع فهمیدا، این آدم وقت با تمام وجودش میگه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اینجا دست آدم میگیرن. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادن. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم بود. و کل علم یراد لیکون باعثن علا عمل. هر علمی که قصد میشه برای عمله. فلا یقع التفسی عن عهدتهی ما لم یسر باعثن. اگه علم منجر به عمل نشه به درد نمیخوره. فل علم به ضرر ذنوب، پس علم به ضرر معاصی و گناهان. انما اريد ليكون باعثاً على تركها، برای اینه که آدم ترکش کنه. فمن لم يتركها فهو فاقد لهذا الجزء من الايمان. کسی که ترک نکنه این جزء از ایمانو نداره. تمام شریعت الهی برای آماده سازی انسان برای پذیرش این حالت قلبیه. این حالت قلبی هم توحیده، تا خدا در درون این قلب جا بگیره. حالا این دستورالعمل اینه، محرمات داره، واجبات داره، انجام واجبات، ترک محرمات. اینه که بزرگان هر چقدر که فشارشون میدادی بیشتر از این دو جمله میگفتن، چون ما دردمون همینجاست. ما دردمون در انجام ندادن دستورالعمله، نه در ندانستن دستور. ما اصلا دردمون در سخنرانی نیست، در سمینار نیست، در نمیدونم، در اینا نیست درد. دردمون در نداشتن عمل مطابق علم صحیحه. عملم داریم، ولی عملمون مطابق علم چون نیست، جاهلانه است، عملمون نتیجه نمیده. فل ایمانو کل انسان فقط و فقد شهادت و فقد و شهادت توحید یوجب البطلان بالکلیه. ایمان مثل انسانه، روحش توحیده. توحید نباشه روح نداره. والذی لیس له الا شهادت التوحید و رساله. حالا اگه یه فقط شهادت توحید و رسالت بده، مقتوع الاطراف مفقوع العینین، این تازه مثل یه آدمیه که انگار اعضا هنوز نداره، نه چشم داره، نه دست داره، نه پا داره، فعلا فقط داره بهش توحید شهادت میده. فاقدون لجمیع اعضائه ظاهره و الباطنه، فقط اصل روحو داره ولی هیچ بدن نداره. بدن روح بدون بدن کاری نمیتونه بکنه. و کما ان من هازا حالهو غریب من ان یموت. این حال نزدیک به حال مرگه. و یزایله روح ضعیفه المنفردت التي يتخلف عنها. روحی که بدن نداره در حال مرگ دیگه. فکذالک من لیس له الا اصل الایمان و هو مقصر فی الاعمال قریب من ان ینقطع عنه شجره ایمانه. این هر لحظه درخت ایمانش در حال قطع شده. فکل ایمان لم یثبت فی النفس اصله. ایمان اگه ثبات پیدا نکنه و منتشر در اعمال انسان نشه. لم یثبت علی عواصف الاحوال، در هنگام تندبادها این ثابت قدم نخواهد ماند. و بزرگترین تندباد ظهور و ناسیت ملک الموت، هنگام مرگ، اون بزرگترین تندبادی که به انسان میوزه. اگه این ایمان محکم نشده باشه ریشه هاش، اونجا وقتی میوزه انسان سوء عاقبت پیدا میکنه. و انما تقطعت نیات العارفین خوفا من دواء الموت، رگ حیات عرفا رو همین قطع کرده، ترس از اون لحظه مرگ، چون انسان نمیدونه در اون لحظه چگونه خواهد شد. شما ببینید اینجا یکم توقف کنیم. ما الان که یه امکانی از اون بگیره چقدر دستش ناراحت میشه؟ مثلا یکی رد بشه با یه دونه آجر بکوبه توی کاپوت ماشینمون، چه حالی پیدا میکنی؟ اولین کاری که میکنی یه ردیف از دشنامهایی که از بچگی تا حالا یاد گرفتیم نثار خودش میکنیم و جد آبادش. چرا؟ چون پا گذاشته روی منافع من. چقدر ما ناراحت میشه کسی یه لطمه مالی به ما بزنه؟ حالا یه کسی یه خونمون رو خراب کنه چی؟ یه لاستیک ماشینمون رو پنچر بکنه، ما اعصابمون میریزه به هم دیگه، هرچی از دهنمون در میاد دلمون میخواد بهش بگیم. بابا تو خیابون مردم جلو هم دیگه میپیچن به هم دیگه فحش میدن، چه حال پیچیدن، هنوز نخورده به ماشینش. اون وقت در لحظه مرگ انسان تمام داراییش ازش سلب میشه و متوجه میشه که اونی که داره این دارایی رو ازش میگیره خداوند. اگر اینجا به این دارایی انس پیدا کرده باشه و از دلش بیرون نرفته باشه، با بغض خدا از دنیا میره. این یکی از اسباب سوء عاقبت. تازه این اون سبب آسونشه، اون سختش که بمانه، اون سختش که خیلی سخته، این آسونشه که میگه نیات، یعنی رگ، اون رگ اصلی قلب رو میگن نیات. در نزد عارفان وقتی به این لحظه مرگ فکر میکردن، رگ قلبشون میخواسته پاره بشه. میگه اونی که رگ قلب عرفا رو از شدت خوف از سختی های مرگ پاره کرده و مقدمات هولناک قلب مرگ، علتی لا یثبت علیها الا الاقلون، اون داهیه مرگ که فقط عده اندکی از اون نجات پیدا میکنن، این امر سوء عاقبته. حالا کی جرأت میکنه یه قدم اون برای شریعت بذاره؟ ما خیلی والا ما جرأت داریم. فصل دوم این که توبه عام بر همگان و در تمامی حالات، یعنی دائما باید توبه کرد و هیچ کس از توبه کردن مستثنا نیست. حالا چرا؟ میگه بدان که توبه واجب است فی الاشخاص و الاحوال، بر تمام افراد و تمام حالات. فلا ینفک احد عنه البته، هیچ کس از توبه مستثنا نیست. خداوند فرموده توبو الالله جمیعا. این جمیعا یعنی چی؟ یعنی همه رو میگیره دیگه، انبیا و اولیا و معصیتکار و همه رو دربر میگیره. فامم الخطاب، خطابش عمومیه این آیه. حالا چرا اینجوریه؟ و نور البصیرت ایزن یرشد الیه، نور بصیرت هم به این امر ارشاد میکنه که توبه عمومیه، همگان باید توبه کنه، حتی پیغمبر خدا باید توبه کنه. چرا؟ از معنی توبه الرجوع عن طریق المبعد عن الله، چون معنی توبه اینه که از اون جاده‌ای که تو رو داره دور میکنه از حق تعالی جدا بشی. المقرب الی الشیطان، جاده‌ای که داره به شیطان نزدیک میکنه. ولا یتزور ذالک الا من عاقل، و این تصور نمیشه مگه آدم عاقل، فقط آدم عاقله که اینو میفهمه. خب عقل کو؟ 30 سال پیش شنیدم که گفتن 50 سال پیش میشه 80 سال پیش، حالا هم 50 سال میگیم. 60 سال پیش مرحوم آقا رضای دروندی میگفت عقل و بستن به پای کلاغ داشت میبردش. یه چیزی بوده اسمش عقل بوده سابقا، ما نمیدونیم چیه چون ندیدیم در جد، اونو بستن به پای کلاغ بردنش. سعدی میگه گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی کسی عقل نداره، چون اگه عقل از بین بره کسی نمیفهمه نادانه، چون از آن نداشته که بفهمه. آدم چیزی که داره ازش بگیرن میفهمه دیگه، چیزی که نداره که نمیفهمه. میگه گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانه. فوش داده، کسی نمیفهمه. شعر میخونن نمیفهمه یعنی چی. میگه اگه عقل رو از روی زمین برش دارن هیچ کس نمیفهمه که نادانه. چرا؟ چون اصلا عقل نداشته. کو عقل؟ العقل ما او بده به رحمان و تو صدا به جنان. عقل اونیه که انسان به عبودیت میکشه، عقلی در کار نیست. حالا میگه این امر یعنی بازگشت الالله، رجوع الالله. شما بگو رجوع به مسیر سعادت کار عقل دیگه. عقل به آدم میگه باید جاده سعادت رو طی کنی. خب حالا این عقل کو؟ میگه ول عقل لا تکمل الا بعد کمال شهوت و الغضب و سایر صفات المذمومه التي هي وسائل الشیطان الى اغواء الانسان. اولین صفات که در انسان ظهور میکنه چیه؟ اولین صفاتی که در انسان ظهور میکنه صفاتیه که مربوط به بدنه. انسان مجموعه ای از سه دسته قواست: شهوات یعنی امیالش، میل خوردن، میل خوابیدن، میل قدرت، میل ثروت و همه اینا که نامش میله، شهوات، و قوه غضبیه که مانع بازدارنده انسانه، و قوه عاقله. اینا کدومشون اول به جوونه میزنن رشد میکنن؟ شهوات و غضب دیگه. اول اینا میان، هنوز عقل نیومده، میان تا 15 سالگی اینا کامل میشن. تازه 15 سالگی اون عقل جوونه میزنه. کجا؟ توی جنگل. یه جنگلی از شهوات و غضب ها تازه این عقل بدبخت جوونه زده. میگن که تو 40 سالگی کامل میشه. تا 40 سالگی ببین این جنگله چی شده. اینه که این جامعه بشری همه دنبال شهوات و غضبشون. تعجب نکنید. میگه اول اونا کامل میشن، این تازه تو 15 سالگی برای خانم ها، 9 سالگی برای آقایون، 15 سالگی تازه جوونه میزنن. حالا 15 و 9 که میگن محدود است دیگه، حالا بعضی که اصلا عقلشون میبینه 25 سالش هنوزم جوونه نزده، چه میخواد جوونه. از کمال العقل انما یکون و اند مقاربت الاربعین. نوعا در حدود سن 40 سالگی عقل کامل میشه. و اصله او انما یتم، جوانش در هنگام بلوغ سر میزنه از خاک بیرون. و شهوات جنود و شیطان و العقول. شهوات جنود شیطان هن، عقل جنود ملائکه. چی برتره؟ معلومه دیگه، ملائکه وقتی میان که مملکت تصرف شده. و القتال بینهما به ضرورت، دارانم بین اینا جنگه. و از کانت شهوات تکمل و فسبا و شباب، شهوات در نوجوانی و جوانی کامل میشن. قبل از کمال عقل سبق جند و شیطان و استولا علی المکان، سپاه شیطان قبلا مستولی شده. و وقع علی القلب بهی انسون و الفون، و قبلا باش انس و الفت گرفت. لا محاله به مختزیات شهوات، بیا درستش کن دیگه. همه اینو ما میفهمیم یعنی چی دیگه. ثم یلوه العقل، حالا تازه عقل کی میخواد؟ الذی هو حزب الله. حزب الله حالا میخواد بیاد وسط. حزب الله با حزب شیطان چیکار میتونه بکنه؟ و منقذ اولیائه من ایدی اعداء، این نجات دهنده اولیا از دست دشمنان تازه به تدریج میخواد بیاد. فان لم یقو و لم یکمل، اگه تقویت و کامل نشه سلامت مملکت القلب شیطان، مملکت قلب تسلیم شیطان میشه و انجز اللعین موعوده، شیطان وعدهشو عمل میکنه. وعدهش چیه؟ لأحتنکن نظریته الا قلیلا، همه رو احتناک میکنم. احتناک یعنی دهنه زدن. شیطان وعده داده که من به ذریه آدم دهنه میزنم. دهنه زدن کنایه است از گرفتن اختیارات اون آدم در دست. یعنی حرف میزنه شیطانه، نگاه میکنه شیطانه، نقشه میکشه شیطانه، شیطانه در لباس اون. و انقوی العقل و کمله، حالا اگه عقل قوت پیدا کرده کمال، کان اول و شغلهی قمع و جنود شیطان، اولین کارش باید این لشکر رو قلع و قمع کنه. اونا چیان؟ به کسر شهوات و مفارقت العادات، با شکستن شهوات و مفارقت، دوری از عادات. آقای قاضی فرموده که کوه‌ها رو میشه جابجا کرد، یک عادت رو نمیشه تغییر داد. اگه آدم میتونه عادت رو تغییر بده. این بنده خدا جمهوری اسلامی 41 ساله داره زور میزنه که 13 به در رو برداره، نشد، آخرش اسمش رو عوض کرده که روز طبیعت. مردم دست بر نمیدارن از یه دونه رأس. 41 ساله داره زور میزنه چهارشنبه سوری رو برداره، نتونسته، فقط اسمش رو برداشت. دیگه نمیگن چهارشنبه سوری، میگن چهارشنبه آخر سال. چرا نمیشه یه عادت رو عوض کرد؟ جامعه عادت کرده دیگه، یه عادت، حالا غلط یا درست، عادت رو مگه میشه عوض کرد؟ ترک عادت موجب سعادت است، ولی نمیشه، نمیشه عادت رو ترک. و رد و طبع علی سبیل القهر و الغلبه علی العبادات، باید این طبعی که بیمار شده برش گردونی به چی؟ با عبادت. خب پول در آوردن به جونم بسته شده، میگه خمس باید بدم، زکات باید بدم، قرض الحسنه باید بدم، نمیدونم انفاق باید در راه خدا بکنم، در اموالم باید حق من لسائل و المحروم باشه. خب این همش خود این از جون من بکنه دیگه. دلم میخواد بخوابم، میگه نیمه شب بیدار شد. نیمه شب بیدار شدن کار سختیه. سر زور بیا، دم غروب بیا، یک ماه سالم نخور، این دیگه خیلی سخته. یک ماه سال نخورد. تو خدای مهمونی که میدی که نمیذاری بخوریم، با آب میوه هم که مشکل داری، خونت هم که میام که باید پول بدیم، چه خدایی آخه. بلا معنال توبته الا هازا، توبه یعنی این، توبه یعنی چی؟ یعنی بازگشت. از کجا؟ از اونجایی که رفتیم 40 سال عوضی رفتیم، باید برگردیم. و هوبر رجوع عن طریق، یعنی برگشت از راهی که دلیله شهوه، دلیل این راه، راهنمای این راه شهوته. و خفیرهو از شیطان، و کسی که محافظ این مسیر شیطانه. الا طریق الله، این معنی توبه است. خدای به ما توفیق توبه بده. اللهم صل علی محمد و آله. سوال اینه که توی قیامت چه اتفاقی میفته؟ اسماء الهی چجوری ظهور پیدا میکنن؟ و جمع شدن بساط دنیا یعنی چی؟ درسته؟ جمع شدن بساط دنیا، این دنیا اسماء، ظهور اسماء الهی در ظروف محدود. اسماء الهی یک حقایقی هستند نامحدود که ظهور کردن در ظروف محدود. در قیامت محدودیت برداشته میشه، ولی اسماء سر جای خودش هست. این اتفاقی که در قیامت میفته. لذا شما در قیامت محدودیت نمیبینید. حالا مثال، چند تا معنی رو من میگم، شما به اینا فکر کنید، به معانی که پیش ما هست. بینایی. بینایی یعنی چی؟ شنوایی یعنی چی؟ بینایی، شنوایی، لامسه، بویایی، چشایی. به معنی پنجتا فکر کنید، حواس پنجمه. حالا یه سوال، مثلا یه موسیقی خیلی قشنگ اگه پخش کنم چشم شما لذت میبره؟ بله، چشتون اصلا لذت نداره. چش شما اصلا هیچ درکی از صوت نداره. اونی که از صوت درک داره گوش شماست. یه منظره خیلی زیبا اگه روبروی شما بگیرن گوشتون لذت میبره؟ ابدا، چون گوش اصلا درک از بینایی، از منظره نداره. چشم لذت میبره. و همینطور مثالای دیگه که شبیه این است. حالا سوال، آیا بینایی یک ادراکه؟ یه ادراکه دیگه بینایی. شنوایی هم یه ادراکه، چشایی هم یه ادراکه. اما بینایی رابطش با ادراک چیه؟ ادراک یه مفهوم کلیه، یه مصداقش بیناییه. پس بینایی ادراک محدود شده توی یه ظرفه، تو ظرف بینایی. شنوایی ادراک محدود شده تو ظرف شنواییه. چشایی ادراک محدود شده تو ظرف چشاییه. لامسه هم ادراک محدود شده تو ظرفه. شما ظرفاشو بشکن، بینایی و شنوایی و چشایی و لامسه و بویایی همشون نامشون میشه ادراک. همه اینا ادراکن. لذا شما توی خواب بدون چشمت و گوشت و زبانت و کامت میشنوی، میبینی، حس میکنی. نیست اینطوری، بدون اینا این کار میکنی، تو خواب ادراک پیدا میکنی. پس این دنیا چون ظرفش محدوده باید بشه بینایی، شنوایی، چشایی. لذا شما هیچ وقت گوشت از یه دونه سیب لذت نمیبره، از یه دونه سیب چشمت لذت میبره و وقتی که میخوری ذائقت لذت میبره از سیب. اگه گوش شما بخواد لذت ببره توی باغ سیب از شنیدن صدای نسیم لابلای برگهای درخت سیب لذت میبره گوشه. اون صدای نسیم وقتی میشنوه برگا به هم میخوره گوشت لذت میبره. چشت هم وقتی این منظره میبینه لذت میبره، اما زبون شما دیگه از این منظره لذت نمیبره. زبونت وقتی سیبو میخوری لذت میبره. شما اینجا محدود ادراکاتت. اما در قیامت این ادراکات محدودیتش برداشته میشه. نتیجهش این میشه، حالا میخوای اینو به ما بفهمونن، میگن در لذایذ بهشت از یک میوه بهشتی شما همه لذت ها رو میبری. یعنی در درون یک میوه بهشتی طعم تمام موسیقی های عالم هست. چه ربطی داره؟ ربط داره، چون اونجا محدودیت نداره. پس شما تعجب نکنید که از توی یه دونه سیب موسیقی لذت موسیقی رو میبری، چون اونجا ادراک داری. توی بهشت ادراک. قیامت شکستن ظروف و محدودیت هاست. این جواب این پرسش شد. نمیدونم قانع کننده بود یا نه. بله بفرمایید. از اون سوالی که آمپر منو بالا میبره نکنید. این تشخیص خوب از بد یکی از کارکردهای عقله. این تشخیص خوب از بد و اینو حیوان هم داره، این غریزه است. خوب از بد رو تا اینجا در علف بذاری تو دهنش توف میکنه، این عقل نیستش، این حسش غریزشه که اینو درک میکنه. خوب از بد، خوب معنوی از بد معنویه. همون بچه‌ای که اینو میفهمه وقتی بهش میگی بچه جون شیرینی نخور نمیفهمه. همون بچه ممکنه طلا رو بده بجای شیرینی بگیره، اون اصلا نمیفهمه که مثلا حفاظت از دندونش یعنی چی. اون بر حسب یه ادراکی داره، ولی ادراکش هنوز این ادراک، ادراک عقلی نیست. بعدم سخن از این نیست که عقل نداره، عقل تازه داره ظهور پیدا میکنه. اون کمال عقل، ببین عقل چیه؟ عقل اینه، العقل ما عبد به رحمان و اکتسب به الجنان. هر کی اینو داره عقلش کامله، نداره کامل نیست، ناقصه. این نوع بشره، نوعاً در دوران بلوغ ظهور پیدا میکنه و در حدود 40 سالگی کامل میشه. این نوع بشر اینطوریه، درست؟ حالا مگه میوه نوبر تو فصل در میاد؟ میوه نوبر در غیر فصل در میاد. یه وقت فصلی فصل نوبر یعنی چی؟ نوبر میوه که زودتر از فصل خودش میرسه. ممکنه یه کسی زودتر از فصل خودش برسه. بله، آدم کی حرف میزنه؟ در 2 سالگی. کسی رو بنده سراغ دارم که وقتی به دنیا اومده حرف زد، الان هم زنده است، الان هم هست، همسن و سالای من. وقتی به دنیا اومده حرف زده، خب این هست دیگه، فامیلش هم میدونن، همه میدونن، یه فامیل میدونن که این حرف زده. این خلاف قاعده است. اینی که داریم ازش حرف زنیم قاعده است، قاعدهش اینه. بله، طبیعتا انسان اینجوریه که وقتی یک 2 سالگی آدم حرف میزنه، اینجوری نیست که. خب این طبیعی نیست دیگه، این نوبره. امیرالمومنین قبل از اینکه قرآن نازل بشه به پیغمبر قرآن خونده. امیرالمومنین کی به دنیا اومده؟ 10 سال قبل از بعثت. 10 سال قبل از بعثت پیغمبر امیرالمومنین به دنیا اومده. وقتی تو بغل پیغمبر دادنش گفت بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، سوره مؤمنون رو خوند. هنوز پیغمبر و پیغمبری مبعوث نشده، قرآن نازل نشده. سوره مؤمنون تازه من نمیدونم چه سالی نازل شده، قطعا جز سوره های اولیه نیست. 10 سال قبل از بعثت پیغمبر قرآن خونده. حاج آقا امجد گفت من به علامه طباطبایی گفتم آقا این چه جوری میشه؟ میگه ایشون یه فکری کرد گفت نوبره، یعنی تایید کرد، گفت نوبره، نوبر یعنی میوه در غیر فصل. ولی این طبیعی نیست. کی وقتی به دنیا اومده قرآن خونده؟ میگه ما بچه‌م بعد 40 سال تازه میشینه رو کرسی، به من که باباشم میگه نه نه این بچه‌های قدیمی اینجوری بودن. خب ماشاءالله بچه‌م الان داره عقل آدمو رشد کرده، قدیمی ها اینجوری بودن دیگه، دو بعد 40 سال. یه فیلمی بود میگفت بعد قیافشون اینجوری میکردن، یکی اومد گفت تو نمیخواد اینجوری کنی بابا، تو همینجوری بیا برو. قیافش میگن یه حزب خری بوده در کرمانشاه، هر کی میخواسته عضو این حزب بشه بعد خریتش ثابت میکرده. یکی میگن وارد شد بهش گفتن تو نمیخواد ثابت کنی بیا عضو. بله انسان از بد و خلقتش در اعتدال آفریده شده. اعتدال یعنی چی؟ من اینو نمیتونم جواب بدم که آیا انسان در اعتدال خلق شده یا نه، ولی اینو میتونم بگم که دو تا جمله میتونم بگم. یکی این که شرایط آدم ها نسبت به مسیر سعادت و شقا مختلفه، یعنی بعضی ها وقتی به دنیا میان اقتضای سعادت براشون بیشتره، بعضی ها اقتضای شقا براشون بیشتره. ولی مطلب دوم اینه که تمام اموری که دوروبر انسانو گرفته اینا همه اقتضاعاتن، یعنی هیچ کدومشون در حد وجوب نیست که یه نفر بتونه بگه که من چاره ای نداشتم.
Thank you.
شما تعادل اخلاقی رو میگید. نه، انسان در تعادل اخلاقی به دنیا نمیاد. انسان وقتی به دنیا میاد ابتدا ببینید، اولا اصلا انسان رو تو این فرهنگی که داریم با حرف میزنیم تعریف کنیم. تو این فرهنگی که الان ما داریم راجع بهش حرف میزنیم، مقصودمون از انسان سه قوه است. مقصودمون از انسان عقل و شهوت و غضبه. این دوتاش، یعنی شهوت و غضبش، مربوط به لباس تنشه، یعنی بدن. و آن چه که رشد میکنه در ابتدا بدنه، لذا انسان تعادلش به هم میخوره. البته دو راه وجود داره. وقتی از اهالی جهنم سوال میکنن که چرا شما اینجوری شدین، اینا میگن که لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگه ما گوش میدادیم یا تعقل میکردیم. عقل توی 40 سالگی رشد میکنه، ولی شریعت کار عقل رو انجام میده، لذا از 15 سالگی مکلف میشه. اگر این دست توفیق دستشو بگیره و به شریعت عمل بکنه، شریعت جای عقل رو براش پر میکنه. حالا دو تاست دیگه. ولی نه، اگه به شریعت عمل نکنه، مثلا اصلا یه آدمی باشه یه جای دیگه این دنیا به دنیا اومده، اصلا شریعت رو قبول نداره، اونو باید به عقل دعوتش بکنی. نه، عقل 40 سالگی کامل میشه. واقعا اینطوری نیست. آدم وقتی که با مردم سر و کار پیدا میکنه، معنی اینطوری است که مثلا تا 39 سالگی خود و 40 و دیوونه است، بعد 40 سالگی چیز میشه. نه واقعا، ببین، از 15 سالگی شروع میشه. واقعا از 15 سالگی وقتی عبور میکنه، سن هر یه سالی که میره بالاتر، من خودم معلمم، با گروه های سنی سر و کار دارم، من کاملا تفاوت آدم ها رو میبینم. مثلا من تو این سالهای معلمی به مدیر مدرسه همون میگم که با این سومای دبیرستان واسه من کلاس نذار، اینا خود چله، ولی به چهارم دبیرستان، یعنی دقیقا شما تفاوت سوم تا چهارم و تفاوت قوه فهم این بچه ها رو میفهم. یعنی میبینید انگار که مثلا از سوم میاد چهارم، انگار بزرگ شده به قول ما. واقعا اینطوری نیست. اون کمال عقله که در 40 سالگی، حالا ایشون هم اینجوری ما رو ترسون که باید توبه بکنی، ولی واقعیت امر اینه که عقل هست. حالا اینجا دو تا راه وجود داره. یه راه، در یه عده ای از انسان ها هستن که اینا میشنون، قبول میکنن، اینا نجات پیدا میکنن. ولی راه اصلی امروز تو دنیای امروز نمیشه به سمع دعوت کرد. تو دنیای امروز باید به عقل دعوت کرد. دنیای امروز دنیایی نیست که بگی چون امام صادق گفته گوش کن، میگه مثلا امام صادق رو قبول ندارم. دنیای امروز دنیایی که باید با ادبیات واقعی باشون حرف بزنی، بعد بگی تو دنبال واقعیتی، دین تو رو به واقعیات دعوت میکنه و هر چیزی که به واقعیت دعوت نمیکنه اون دین نیست. و باید یک کسی بره واقعا توی دین جستجو بکنه ببینی همین هست یا نیست. خب ایشون داره ضرورت ذاتیشو میگه، میگه چون همه دنده عقب دارن میرن، برای همه لازم، اینو داره. بله، برای همه لازمه، همه باید توبه کنن. یعنی هر کسی هر زمانی به خودش بیاد متوجه میشه که الان وقت بازگشت. اونا دختران ها، پسران نیستن. شما با دختران سر و کار دارید. اینا که هم گفتن پسران، نمیدونم، حالا هر چی که هست عاقل میشم خلاص. اگه کنکوره که پس کنکور چیز خوبی. اگه کنکور چیز خوب. ولی واقعا شما مثلا از دبیرستان به دانشگاه یه تفاوتی میبینی، آدم میبینه این تفاوت، اونجا که کنکور نداره اونجا تغییر میکنه، بالاخره آدم تفاوت رو میبینه، رشد میکنه عقل. بله میفهم. Thank you. سوال اینه که وضعیت جسم در معاد چی میشه؟ خلاصه وضعیت عرض کنم که جواب این سوال اینه که تمام عالم در حال سیر جوهری هم. یعنی دائما تمام موجودات عالم از سنگ بگیر تا انسان که عالی‌ترین موجود این عالمه در حال حرکت در جوهر خودشون هستن، یعنی دارن تغییر میکنن. این همونی که قرآن ازش به سیرورت تعبیر میکنه. در نتیجه البته عالی‌ترین فرد این ماجرا انسانه، ولی حشر و معاد عمومیه، لذا تمام موجودات عالم در عالم بعدی محشور خواهند شد و سیر خواهند کرد. از جمله این موجودات بدن انسانه، یعنی جسم انسانه. منتها جسم، رابطه جسم و جان دقیقا رابطه بین پیراهن و تنه. الان بنده مثلا یه پیراهن پوشیدم اینجوری، اگه الان اینو عوض کنم یه پیراهن دیگه بپوشم هفته دیگه بیام، شما هیچ وقت نمیدونی این کیه اومده، میفهمی این منم، فقط پیراهنم عوض شده. پس پیراهن من نیستم، منم پیراهن پیراهنه. دقیقا این مواد معدنی که جسم ازش تشکیل شده، این مواد معدنی اونی نیست که اینا بهش میگن جسم. یه جسم داریم، یه پیراهن جسم داریم. این چیزایی که علم میگه، مثلا این بدن از چیه، مثلا میگن 2/3 آبه و مواد معدنیه، نمیدونم خونه، استخونه، گوشت، پوسته، همونی که وقتی میذاریش توی قبر میشه خاک. خب اون جسم نیست. جسم که روح مسافرشه، خودش مثل روح در حال حرکت جوهریه. وقتی به آستانه مرگ میرسه مواد زمینی رو در میاره، خودش متحول میشه به حرکت جوهری، به جسم برزخی. و دقیقاً همین مرحله رو در هنگام قیامت طی میکنه. لذا معاد جسمانیه. جسمانی که میگن بعد خیال میکنن جسم یعنی ماده، میگن همین خاک زمینه، بابا این جسمانی که میگن این نیستش. دوباره جسم و روح با همن، روح حرکت. مگه الان شما بدنی؟ الان که شما بدن نیستین که. ما میفهمیم بدن نیستیم، چرا؟ ناخونمونو میگیریم کم میشیم، موامونو کوتاه میکنیم کم میشیم. حالا انشالله هیچ کس همچین تجربه قطع عضو نداشته باشه. اونایی که تجربه دارن قطع عضو شدن کم شدن، چیزی کم نمیشه از دادن. پس ما این بدن نیستیم، اون بدن هم خودش حرکت جوهری داره. این حرف آخرین حرف حکمت متعالی است. نظریه حکمت متعالی راجع به معاد جسمانیه، نظر مرحوم آقا علی مدرسه حرف کشون زد. این الان حکمای این نهله همشون به این قائلن. البته اینا همشون قائل به جسمانیت معادن. بنده خدا ملا صدا یه جلد کتابم نوشته در جسمانیت معاد، هم میگن منکر معاد جسمانیه، اینا میگن منکر معاد جسمانی. اینا آقا علی مدرس که 40 سال در تهران خارج فلسفه درس میداده، ایشون گفته هیچ حکیم اسلامی منکر معاد جسمانی نیست. این حرف آقا علی مدرس. حالا اینا نظر من هیچ کارم هم من اشکال نکنه، من نه حکیمم نه فیلسوفم نه، من یه نقالم، از نقالم کل بقال. سوال جوابش از نظر اینا این بود. ببخشید شما بفرمایید. لا مؤثر فی الوجود الا الله. Thank you. خوب داخل داخلش کردی. خوب بود. حالا بگو که من چجوری این سوالو تکرار کنم. من باید سوالو تکرار کنم چون زب نمیشه. حالا من سوال شما رو یه جوری میگم، ببینید همینه سوالتون. رابطه بین توحید و اختیار چیه؟ چون توحید حرفش اینه که هیچ تاثیرگذاری در عالم جز خدا نیست، ولی ما یه جایی مشاهده میکنیم که اختیار تاثیرگذاره، گاهی برای خود آدم، گاهی برای غیر خود آدم. اینه؟ خب خدا نخواسته خیر برسه دیگه، اونا هم اون کارو کردن نرسیده. خب ببینین، عرض کنم که حالا من یه چیز بگم اگه جواب توش پیدا شد. یکی از مطالب بسیار مهمی که ما راجبش خیلی ضعف داریم در جامعهمون، جمع بین نگاه توحیدی و وظایف انسان و نقش انسان، بهتره بگیم به جای وظایف. ما در جمع کردن بین پیام توحید و نقش انسان دچار مشکل است. حالا یه شاخه از این جمع بین توحید، نگاه توحیدی و انتخاب و اختیار انسانه. اون چیزی که شما ازش به تأثیرگذاری تعبیر کردید اختیار و انتخاب نیست. اختیار و انتخاب یه چیز تأثیر، یه چیز دیگه است. اشیاء رو خداوند خلق کرده، خاصیت اشیاء رو هم خداوند خلق کرده، راه ها را خداوند خلق کرده، پایان راه رو هم خداوند وضع کرده. بشر در هیچ کدوم از اینها هیچ اختیاری نداره. تنها چیزی که در دست بشر انتخاب بین مسیرهاست. یعنی بشر انتخاب میکنه که این غذا رو بخوره یا نخوره. پس من الان انتخاب میکنم که اینو بخورم یا انتخاب کنم که اینو نخورم. البته خوردنم یه آثاری داره، نخوردنم هم یه آثاری داره. ما توی زبان و اصطلاح میگیم که در اثر خوردن کاهو من سردیم کرد، ولی واقعا اون چیزی که ازش به اثر یاد میشه چیه؟ اثر اینه که این کاهو رفته توی ساختار وجودی من، حال منو بد کرده، شده نامش مثلا به زبان علم پزشکی قدیم سردی. اینا هیچ کدوم از این کارها رو من نکردم، من فقط انتخاب کردم، من یه انتخاب این وسط انجام دادم. اونی که میگه هیچ مؤثری در عالم نیست جز خدا، داره به این فرمول و طراحی این عالم داره اشاره میکنه که لا مؤثر فی الوجود الا الله. اون وقت این خداوند بر تمام موجودات تسلط داره، در طی این تسلطش یه موجود رو توی انتخاب آزاد گذاشته، یه موجود رو در انتخاب آزاد گذاشته. اون کیه؟ اون انسانه. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا اتفاقی که میفته اینه که من باید تربیت بشم. هدف قایی خداوند این نیستش که به من روزی برسه، به من این پول در فلان تاریخ به من برسه، این غذا. خداوند برنامهش نیست که من همیشه سیر باشم، من همیشه خوشحال باشم، من همیشه امکانات زندگی برام فراهم باشه، من همیشه دنیا به کار. برنامه خدا اصلا اینا نیست. برنامه خداوند تربیت منه. حالا این تربیت چطوری اتفاق میفته؟ این تربیت در پیچ و خم زندگی اتفاق میفته. پس باید یه زندگی دارای پیچ و خم وجود داشته باشه. یه جایی باید غم، یه جایی باید شادی باشه، یه جایی باید دارایی، یه جایی باید نداری باشه، یه جایی باید صحت، یه جایی باید مرض باشه. اگر غیر از این باشه انسان تربیت نمیشه. اون وقت در طول این پیچ و خم اون کسانی که این پیچ و خمها رو ایجاد میکنن انسانها، خدا که از آسمان نمیاد منو مریض کنه، بالاخره یه عامل بیماریزا تو این عالم هست، اون میره تو بدن من مریض میشم، بالاخره یه آدمی هست رئیسمه، اون میاد روزی منو تنگ میکنه، من دچار تنگی روزی میشم. بله اون این کارو کرده، اگه اون نبود روزی من تنگ نمیشد. ولی این شما الان داری از عینک جزئی نگاه میکنی، اگه طراحی کلی رو ببینی، یعنی از بالا نگاه بکنه، تمام این طراحی خداست. لذا توی این طراحی باید یه شیطان باشه، اگه شیطان نباشه اصلا طراحی ناقصه. در این طراحی باید جاده شر باشه، اگه جاده شر نباشه طراحی ناقصه، چون اگه شری نباشه خیر معنی نداره، اگه خیر و شر نباشه انتخاب معنی نداره، اگه انتخاب معنی نداشته باشه پاداش و جزا معنی نداره، اگه پاداش و جزا معنی نداشته باشه فرستادن انبیا معنی نداره، کتاب و انزال معنی نداره، بهشت و جهنم معنی نداره، همه این معانی بی معنی میشه. از یه گوشه که نگاه میکنی میبینی این داره به من ظلم میکنه، اون داره به من خیر میرسونه، این داره این کار میکنه. اما وقتی طراحی رو نگاه میکنی همه طراحی در دست یه نفره، یه نفر داره این طراحی رو اداره میکنه. البته تو این طراحی نتیجه پایانی در اختیار انتخاب هایی است که من در طراحی کردم، نه خود طراحی. پس طراح عالم خداست، اما نتیجه پایانی در گروه انتخاب های من در این طراحیه. دیگه از این ساده تر نمیتونم بگم، نمیدونم جواب سوال توش بود یا نه. بله خب اینطوریه. ببین اصلا یه جایی رو نگو شما، همواره ضررها از اسباب میرسه، اگه اصلا چیز غیر از این، هر چی ضرر برسه از یه سببی میرسه. عالم عالم اسبابه، اونی که میگه مؤثری جز خدا نیست منظورش این نیست که این عالم اسباب توش نیست، مقصودش اینه که سبب استقلالی در سببیت نداره، استقلال نداره. این هم نبود از یه جای دیگه میرسید. این همونه که میگه مؤمن اگه برد پشت کوه از توی سوراخ خدا یه حیوانی رو میاره که یه نیشی بهش بزنه این آزارش بده. این همینه، طراحی اینه. ببخشید برم یکم به سمت آقایون سوال بفرمایید. بله سوال اینه که بعضی راه شریعت رو نمیرن ولی به توبه میرسن. عرض شد که میشه یه مثال بزنی؟ این یه جواب خیلی خوبه، ولی یه مثال میشه بزنیم؟ مثلا کی در نظر شما هست؟ مثلا مثل فوزیل، یه بیانی مرحوم علامه طباطبایی داره، ایشون میگه که گاهی از اوقات هست که شما یه فردی رو میبینین که این ظاهر و شقاست، مثلا من از بیرون که نگاه میکنم میگم این آدم شقیه، ولی در یه جایی یه دفعه میبینی که این زیر و رو میشه و باز بر میگرده. برعکسش هم میبینین، یه آدمی رو میبینین که این آدم ظاهر و صلاحه، ولی در یه جایی یه دفعه میبینین این آدم زیر و رو میشه، یعنی اصلا تغییر ماهیت میده، شقی میشه. ایشون میگه که اون آدمی که شما بهش گفتید شقی، اون ظاهر و شقا بوده، از اول داشته مسیر سعادت رو طی میکرده، و اون آدمی که شما بهش میگید سعید، اون از اول داشته مسیر شوا رو طی میکرده. یعنی این شریعت یه حقیقتی داره که به خلاف اون پوسته ظاهریه که ما داریم نگاه میکنیم، این اون حقیقت این شریعت رو داشته. حالا یه خطاکاری هایی هم داشته، اون خطاکاری ها اونایی نیستش که آدم از پا بندازه. ولی یه نکته دیگه اینجا هست و اون نکته اینه که داستان اینه که شریعت قابلیت اشراق ایجاد میکنه. اشراق مال کجاست؟ اشراق مال زمان تسویه است، تسویه باطن. یک کسانی بودن که ما واقعا نمیدانیم که مقدمات اینا چی بوده، داستان مقدماتشون رو نمیدونیم، ولی در یک نقطه یک باره اینا از خودشون تهی میشدن. یعنی یه شکستی براش اتفاق میافتاده. توی تعابیر مثلا عارفانه میگن راه 100 ساله رو طرف یک شبه میرفته. حالا ببینین، من مثلا مثال بزنم یک کمی واضح تر بشه. تمام این داستان پروسه شریعت برای اینه که انسانو به یه جایی برسونه که از خودش خالی بشه. یعنی 40 سال عبادت باید محصولش بشه این که من بکشم کنار. حالا یه کسی هست داره 40 سال عبادت میکنه، این نه تنها کنار نمیکشه، داره اون چاختر داره میشه. وقتی میذاریش توی ادبیاتی که ما گفتگو کردیم، میگه آقا تو که الان گفتی شریعت باید برسونه، این که نرسید که هیچی، دورتر هم شد. این میشه همون فرمایش مرحوم علامه، از اول داشته دور میشده، چون هدف این شریعت پاکسازی این نجاست اساسی که خودپرستیه بوده. این نه تنها این کنار نرفته، بلکه خود خودپرستی ضخیم‌تر شده. بعد یه دفعه شما مراجعه میکنی به جوامع روایی، مثال همون که من از شما پرسیدم اینه، حالا الان به ذهن خودم اومد که میگه طرف یکی با جناب عیسی، یکی از خوبان داشت مثلا قدم میزد، یه شخصی هم بود که آدم ناجوری بود، خلافکار بود. بعد اینم از اون بالا داشت تماشا میکرد، گفت منم برم با اینا یه قدمی بزنم. اومد بیاد سمت اینا، این شخص عابدی که با عیسی بود یه نگاه تحقیرآمیز به این انداخت و اون شخص خلافکارم به خودش گفت که آخه این که فلان عابده، اینم که عیسی است، تو آخه این وسط اینا میخوای بری چیکار بکنی؟ میگن که وحی اومد که عیسی به اون عابد بگو که عملشو از سر بگیره، تمام اعمال گذشتش در نزد من باطل شد. و به اون شخص خلافکار بگو که تو هم کارتو از سر بگیر، همه گناهانتو آمرزیدم به خاطر این شکست حالی که اینجا پیدا کردی. اینا یه اتفاقاتیه که در عالم میفته، ولی ما که الان داریم از این تریبون قاعده بیان میکنیم، نمیتونیم به این استثناءات مردم رو دعوت بکنیم، بگیم حالا آدم بره مشغول خلاف خودش بشه، ممکنه یه جایی دفعه یه اشراقی بیاد آدم زیر و رو بشه. فوزیل یه دونه بوده دیگه، شما چند تا دیگه بشمون اگه تونستی انگشتای دست رو پر کنیم. اما اون کسانی که از طی این مسیر شریعت، منتها طی درست مسیر شریعت، مسیر شریعت مسیر علم صالح و عمل نافع، اینا قید دارن علم نافع و عمل صالح، اینا قیودشو برداشتن شده علم و عمل، بعد علمش هم تازه برداشتن شده عمل. الان جامعه اسلامی جامعه عملگراست، لذا شما میبینید تراکم عمل رو میبینید ولی هیچ نتیجه توش نه. اون فرمایش شما متین بود، حالا این چند جور جواب دادیم دیگه، حالا نمیدونم هر کدوم بهتر بود. بعد از اینجا میریم سراغ اون قسمت. بله، اتفاقا این سوال شما، سوالشونه که پیامبر از چی باید توبه کنه، در ادامه بحث میاد، اگه اجازه بدی بذاریمش برای هفته آینده، که توبه اقسامی داره، حتی پیامبر خدا هم توبه میکنه. بله، شیطان اصلا نباشه نظامی نیست. ببین اونی که می نویسن توی طراحی رو خدا نوشته، نمایشنامه رو خدا نوشته، توی این نمایشنامه یه نقشی رو تعیین کرده به نام شیطان، ولی به اون ابلیس نگفته تو برو این نقش رو انتخاب کن، اون خودش انتخاب کرد. اونی که باعث عذاب ابلیس میشه این که خب تو چرا این نقش رو انتخاب کردی؟ این همون حرفیه که میگفتن که خیمه های امام حسین رو غارت میکردن بعد گریه میکردن. یکی بهشون گفت که چرا گریه میکنی؟ گفت داریم خیمه های امام حسین رو غارت میکنیم. گفت چرا غارت میکنیم؟ ما نکنیم یکی دیگه میکنیم. خب تو نکن، خب یکی دیگه. به اندازه کافی آدم هست که این نقش رو انجام بده. یکی گفته بود جهنم رفتن اگه واجب باشه من به الکفایه هست، مگه حتما باید من این شغل رو قبول بکنم؟ به اندازه کافی کسی هست که این کار رو انجام بده. اگه همه خیال میکنن اصلا واجب کفایی این کار، با اینجوری نیست. واجب کفایی که نیست آدم شیطان بشه، که این خودش به انتخاب خودش اختیار کرده این نقش رو و با قدمهایی که برداشته قابلیت شیطانیت رو پیدا کرده. همین ورش حالا تو آدم ها نگاه کن، تو آدم مگه آدم بیل خورده پس کمر آدم که آدم بره شیطنت بکنه؟ ولی خیلی عاشق شیطنت هم. خب یکی نیست بگه آقا بشین سر جات از ثروتت استفاده کن، تو چی کار داری؟ یه نفر آدم پیدا شده همه دنیا رو ریخته به هم، انگار این اصلا انتخاب کرده دنیا رو به هم ریختن. شما آخه نگاه کن ببین، من الان میخوام مثلا تو این دنیا کیف کنم با زندگیم، آدم کیفای این دنیا چی هست؟ خب تو که همه ابزار لذت بردن از منافع این دنیا رو داری، چی کم داری؟ اینو کم داری که میخواد آزار بده مردم دنیا رو. یه تصمیم میگیره یه مملکت آزار میده، یه تصمیم دیگه میگیره یه مملکت دیگر آزار میده. این انتخاب کرده. آدم تعجب میکنه، پناه بر خدا ما حالا ما جاشو پیدا نکردیم بعد که به مام بدم، مام شاید جای عمودی همین کار میکردیم. آدم معلومات نمیکنه، ولی شما نگاه میکنی میبینی این آدم ها تو دنیا همیشه هستن. میگفت یه نفر بود گفت که من دوست دارم همه عالم بشه یه دونه گردن، منم بشم یه شمشیر بزنم این گردن رو قطع کنم. خب یه همچین انگیزه هایی هم توی این عالم هست دیگه. بفرمایید. از کجا بفهمیم توبه قبول شده؟ از بیان خود حق تعالی. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. شما هر زمانی که احساس پشیمانی کردید توبتون قبول شد، این علامت توبه. آثار و برکات توبه بسیاره، اما یه توبه حقیقی هست که اون برای کسی معمولا حاصل نمیشه. اون توبه حقیقی اینگونه است که اگر کسی توبه کنه آثارش اینه که همینجا برای یه مملکت باران میباره. فوزیل وقتی توبه کرد، رفت توی یه کاروانسرایی، دید مردم دارن با هم حرف میزنن. گفت که دید دارن میگن که از این گردنه رد نشین، فوزیل اینجاست. گفت فوزیل من توبه کردم. یه یهودی اونجا بود، گفت که من امتحان میخوام بکنم. یه سینی مسی بهش داد، گفت اینو دست بزن، اگه این طلا شد تو توبه کردی، چون من در تورات خوندم که پیروان پیامبر آخر الزمان اگر توبه حقیقی بکنن به سنگ دست بزنن طلا میشه. میگن سینی رو در دست گرفت، سینی طلا شد. اون توبه حقیقیه. اون توبه چه جور توبه ایه؟ توبه یه که انسان از خودش توبه میکنه، یعنی خودش میکشه کنار. اون همونیه که در مسیر توحید بهش میگن فنا، اون توبه حقیقیه. ولی توبه عادی آثارش چیه؟ قرآن میگه آثار توبه اینه که نه تنها خداوند سیئه شما رو محو میکنه، بلکه سیئت رو به حسنه تبدیل میکنه. این آثار توبه است. نه تنها سیئه رو محو میکنه، یبدل الله السیئات بالحسنات. آثار توبه اینه که توبه کننده محبوب خداست، خدا توابین رو دوست داره. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. اینا آثار توبه است. اما اون توبه که انشالله اون برای ما به وجود بیاد، اون توبه از خیشتنه، اون همونی که بهش میگن فنا، اونی که باید بیاد اونه اگه بیاد انشالله. خیلی سخته دیگه، نمیدونم چی
شد.
اون همونه که حافظ میگه، حافظ میگه بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار. اون هستی وقتی بره اون یه آتشی میخواد، آتش عشق میخواد. آتش عشق اون کار رو میتونه انجام بده، غیر از عشق هیچ راهی نداره. بله فکر کنم وقتمون تموم شد، ساعت 4 شده، خیلی شلوغ پلوغه. بعد جوابش هم بزنیم برای هفته آینده در خدمت هست. نه بله، دو بیت هم از آتش
عشق آن شعله است، چون بدخوف هر جز معشوق جمله سوخت، تیغ لا در قتل غیر حق را برمیگر زان پس که بعد لا چه ماند، آن عدالله با او جمله رفت، شاد باشیم ز عشق شکست سود زرد، خود همون در ولین آخرین شیرفوز از ایده اول را.
تیغ لا اینه،
تیغ لا
لا رو تو عربی اینجوری می‌نویسن، حالا شو این ولی می‌نویسن قیچ. تو روایات داریم اصلا خدا نمیخواد کسی رو آزار بده. اتفاقا ما الان تو فصل بعدی اونجا داریم که این مصیبت هایی که بر انبیا و اولیا نازل میشده هیچ کدوم به خاطر معصیت نبوده. دلیلش هم خیلی ساده است. شما الان بخواید این عضله بازو تو تقویت کنی، باید بهش فشار بیاری. هیچ کمالی بدون فشار ظهور پیدا نمیکنه. باید فشار بیاری برای ظهور کمال. اینه که این عالم ظهور کمالات انسانه. اگه خوشگل تر از این میشد طراحی کرد، خدا طراحی کرده بود. اصلا همینه مرض، بیماری، فشار، اعصاب خردی، موش سفید شدن موی سر، این عالم همینه که هست. بهتر از این نمیشه طراحی کرد. تو این پیچ و خم کمالات انسان ظهور.